شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه که دادگستری، از اعضای هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل زندانیان سیاسی در تهران هستیم. آقای سید محمد رضا فقیهی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام و درود می‌فرستم به شما و همکاران محترمتون و همیهنان عزیز و عجمن در هر جای دیگه که هستن. خوشحالم که مجدداً در خدمتون هستم. به گوش جان در واقع پذیرای سوالات شما هستم و در خدمتون هستم.
درود مجدد بر شما. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی، در خدمت آقای سید محمد رضا فقیهی درباره حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین دادرسی کیفری و در همین رابطه مقایسه اون با اعلامیه حقوق بشر گفتگو داشتیم. جناب فقیهی، میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث، منتها در آغاز به طور مختصر و فهرستوار اشارهی بشه به رؤوس مطالب گذشته.
در مدت‌های قبلی خود با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق مشروع و حفظ حقوق شهروندی، خب مطالبی که ناظر به در واقع حقوق انسانی و قانونی متهمان به حقوق شهروندی در واقع شهروندان بود رو مورد بحث قرار دادیم. خب مطالب زیادی رو صحبت کردیم، از جمله موارد احضار و جلب، تفتیش منازل و اماکن، چگونگی و نحوه تفتیش. عرضم به حضورتون که در واقع ضابطین دادگستری، حدود اختیارات و تکالیف ضابطین دادگستری، این که در واقع مقامات قضایی در تحقیقات مقدماتی پرونده ها چه اختیارات و تکالیفی دارند، و عرضم به حضورتون که موضوع بسیار مهم تفهیم و ابلاغ اتهام همراه با دلائل، اینها رو به صورت تقریبا مستوفا در جلسات قبلی مورد بحث قرار دادیم. در جلسه حاضر یا در گفتگوی فعلی فقط سعیم این هستش که در ارتباط با وکالت وکلای دادگستری در محاکم و در دادسراها سخن بگم. سعی میکنم که فقط امشب متمرکز رو بحث وکالت بشم، و چون فکر میکنم که بسیار مهم هست و در نوبت‌های بعدی میشه راجع به موضوعات دیگه در واقع گفتگو کرد. من در خدمتتون هستم.
کاملا لطف کنید و پس بفرمایید بپردازیم به وکالت وکلای دادگستری در دادسراها و نقش وکلا در محاکم.
بله، خب ببینید، یکی از تضمینات دادرسی منصفانه هم در مقررات کشورمون هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران اون در سال 1954 پذیرفته، ولی هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مقرراتی که ناظر به نقش وکلا هست، از جمله اصول اساسی نقش وکلا، خب حضور وکیل در محاکمات در در کتب مختلف حقوقی مورد اشاره قرار گرفته و همکاران هم در تحلیل‌های حقوقی ناظر به نقش وکیل مدافع در محاکمات به اون اشاره دارن، برابر همین اصل تساوی سلاح ها از اونجایی که در خیلی از پرونده ها خصوصا پرونده هایی که جنبه عمومی هم در اون هست، پرونده هایی حالا مثلا سیاسی، امنیتی و پرونده هایی بسیار مهم، با توجه به این که یک سوی قضیه در واقع حاکمیت و دولت ها هستن که تمام ابزارهای لازم رو برای حفظ حقوق عمومی و اجتماعی و حتی حفظ حقوق خودشون به عنوان حاکمیت در اختیار دارن، در واقع برای اینکه متهم بی پناه و بی سلاح نباشه، یکی از سلاح‌های او برای تضمین حقوقش و احقاق حقش در واقع برخورداری از خدمات وکیل مدافع هست.
بله.
اگر وکیل مدافع باشه، بنا به همون اصل برابری سلاح‌ها، در واقع میشه به نحوی اطمینان حاصل کرد که تا حدی موازنه بین در واقع دولت، حاکمیت و متهمان برقرار شده. در غیر این صورت خب مطمئنن وقتی که متهمی از وکیل مدافع و خدمات او برخوردار نباشه، یقیناً در مقابل حاکمیت و دولت بی پشتوانه محسوب میشه و دیگه نمیشه امیدوار بود به این که دادرسی به شکل منصفانه جریان پیدا خواهد کرد.
بله.
این مقدمه. خب من میرم سر وقت اصول و موادی که ناظر به در واقع مداخله وکلا هستش. سعی میکنم که حالا بسیار حالا فهرستوار بگم و جمع‌بندی انجام بدم. خب نخستین نکته‌ای که در ارتباط با مقررات ناظر به نقش وکلا قابلیت اشاره داره، اساس 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست. آنجا که قانون گذار میگوید در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. این صراحت اصل 35 قانون اساسی هستش. اما خب در گذر زمان موادی به تصویب رسید در مجموع مقررات کشور ما که در واقع نقش وکلا رو خصوصا در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده ها کمرنگ کرد، از جمله ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری و تفسیر ویل اون که بسیار حقوقدان ها و همکاران محترم بنده، اساتید محترم حقوق تا کنون در خصوصش بسیار بسیار بحث کردن، مقالات متعدد، کتب متعدد، همایش های متعدد برگزار شده که خب واقعا بسیار بحث برانگیز بوده. این ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قرائت میکنم، آنجا که میگوید متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود. خب تقریبا این موضوع که وکیل متهم می تونه در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشه لیکن نمی تونه مداخله در امر تحقیق بکنه، مسئول به سابقه هست در قانون دادرسی کیفری سابق، هم دخالت و مداخله وکلا در فرایند تحقیق مقدماتی منع شده بود و درست هم هست. در واقع وقتی که متهم در واقع مقامات دادسرا استنتاق و تحقیق می کنند، برای اینکه اخلالی در این فرایند تحقیق صورت نگیره، خب مداخله وکلا در فرایند تحقیق رو در واقع قانونگذار به رسمیت نشناخته. منظور از مداخله آن نوع از دخالت است که در واقع مخل عمد تحقیق باشد و امکان پیش برد تحقیقات وجود نداشته باشد. اما اتفاقی که در واقع پس از انقلاب و در واقع در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری اتفاق افتاد، تفسیری بود که گونه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. در صدر ماده می گفتش که می تواند حضور داشته باشد، فقط نمی تواند در امر تحقیق مداخله کند. در تفسیر زید در واقع مواجه با یه تناقض هستیم ما، و این نفتش که می گوید در مواردی که موضوع جنبه محرمانه داره یا قاضی تشخیص بدهد که حضور غیر متهم موجب فساد می شود. غیر متهم به نظر من فرد اجلاش وکیل متهم هستش.
بله.
این که ما فکر بکنیم که حضور وکیل متهم در مرحله تحقیق صرفا حضور و عرض نمی کنم مداخله، نفس و صرف حضور وکیل متهم در مرحله تحقیق پرونده های به موضوع و جنبه های محرمانه و پرونده های جرایم علیه امنیت کشور یا اون مواردی که قاضی تشخیص میده که حضور حتی وکیل متهم موجب فساد میشه، سوالی هستش که چرا باید این گمان وجود داشته باشه که حضور وکیل مدافع موجب فساد و یا اخلال در فرایند تحقیق میشه. دست بر قضا و اتفاقا میخوام عرض بکنم که همونطور که مقدمتا به استثناء رسوندم از موجبات تضمین دادرسی منصفانه است و اگر وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیق حضور داشته باشد، این همه حرف و حدیث هایی که از سوی متهمان در پرونده های مختلف مطرح می شود از جمله آزارهای روحی جسمی و از این قبیل و در واقع خودسری ضابطین دادگستری، خودسری برخی از مقامات قضایی در اثناء تحقیق، این حرف و حدیث هایی که در سنوات اخیر مطرح شده، اگر فی‌الواقع امکان حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیق مقدماتی وجود می داشت، هیچگاه در واقع میشه گفتش که این حرف و حدیث ها میتونست وجود نداشته باشه. یعنی وقتی که وکیل متهم حضور داره و شاهد در واقع گفتگوی بازپرس و یا ضابط با موکل خودش هست، خب همین میتونه در واقع بهترین تضمین باشه برای حفظ و رعایت حقوق متهم. منتها متاسفانه بنا به همین تفسیر ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده های متعدد با ماهیت سیاسی، امنیتی و از این قبیل اجازه حضور وکلای مدافع همراه با موکلینشون در مرحله تحقیق مقدماتی داده نشده است. غالباً در پرونده های غیر مهم در واقع مسئول مسابقه بوده که قضاوت دادسرای اجازه حضور همکاران رو دادند به عنوان وکیل مدافع متهم، نه چون متاسفانه در پرونده های با ماهیت حالا امنیتی و سیاسی به ندرت اتفاق افتاده که در واقع وکلای مدافع متهمان همراه با اونها در مرحله تحقیق حضور داشته باشند. خب در واقع این اعتراضاتی که نسبت به این تفسیر و مغایرت و تناقضش با خود ماده 128 از سوی جامعه حقوقی کشور وقتی مطرح شد، در سال 1383 وقتی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب رسید، برای اینکه تا حدی بهانه محاکم و دادسراها برای عدم پذیرش وکیل منتفی بشه، در بند 3 اون قانون احترام به آزادی‌های مشروع چنین آمد که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکاهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. اینجا دیگه علاوه بر محاکم، دادسراها هم در واقع در ردیف همین محاکم قرار داده شدن از سوی قانونگذار و مکلف دونسته شدن که حق دفاع متهمان رو رعایت کنن و فرصت استفاده متهمان از وکیل و کارشناس رو براشون فراهم بکنن در واقع.
بله.
اما داستان اینجا ختم نشد. چرا که با اینکه خب حقوقدان ها از تصویب این بند 3 در واقع خب اجازه فرسندی می کردن و می گفتن به نحوی این میتونه آن تفسیر ماده 128 رو تا حدی خونسرم یا بی اثر بکنه، در همون سال 83 در شهریور ماه سال 83 زمانی که قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، در ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه آنجا که قوه قضاییه موظف به انجام اموری از باب توسعه قضایی شد، بعد در بند 7 که در واقع ذیل بند ذ از همین ماده مورد اشاره قرار گرفته بود، آمد که به منظور اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی، هر یک از اصحاب دعوا خط انتخاب، معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی، اهم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص فرضی موجب فساد می شود دارند. یعنی شروع بسیار زیبایی است و امیدوار کننده، لیکن در انتخاب باز همون داستان تفسیر ماده 128 تکرار شده و می گوید که بله اصحاب دعوا حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی حتی مرحله تحقیقات رو دارن، اما اگر موضوع جنبه محرمانه داشته باشه یا حضور غیر متهم و از جمله وکیل به تشخیص قضیه موجب فساد بشه، میشه منع کرد وکیل مدافع متهم رو از حضور در مرحله تحقیق. و این داستان همچنان ادامه داره. امید این هستش که با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اساسا این تفسیره مخل به حقوق شهروندی در واقع حفظ بشه، حق برخورداری از خدمات وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، حق حضور وکیل بدون هیچ مانع و مشکلی، امیدواریم که به رسمیت شناخته بشه، لااقل حضور وکلا همراه با موکلشون در مرحله تحقیقات قوت قلبی است برای متهمان که بدون احساس ترس در واقع دلخوره و از این قبیل بتونن با فراغ بال با حضور و نظارت وکیلشون پاسخگوی در واقع اتهامات و سؤالات مقامات قضایی و ضابطین مربوطه باشن.
بله، سپاسگزار. جناب فقیه، همونطور که اشاره فرمودید، تمرکز این گفتگو رو در این جلسه فقط به عنوان یک نقطه آغاز درباره بحث نقش وکلا در محاکم و دادگاه ها میذاریم و پرسش های شنوندگان رو درباره بحث های پیشین به جلسه آینده و همینطور دنباله این گفتار رو در خدمتتون ادامه خواهیم داد.
تواضع میکنم، من حتما در خدمتتون خواهم بود. به عنوان مقدمه در واقع سعی کردم که به نقش وکلا اشاره بکنم و ضرورت حضور اونها خصوصا در مرحله تحقیق مقدماتی. مطمئنا مقررات زیادی داریم که حضور وکلا در مرحله محاکمات رو دقیقا به رسمیت شناخته، از جمله ماده 186 قانون دادرسی کیفری. اونجا در مرحله محاکمات و دعاوی هم خود در واقع به رسمیت شناخته شده حق متهم برای داشتن وکیل. محاکم نمیتوانند در واقع مانع حضور وکلا بشند. این چیزیست که حتی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوبه سال 1370 هم مورد اشاره قرار گرفته و حتی در تفسیر 2 اون ماده واحده آمده که هر بار تشخیص دیوان عالی کشور محکمه حتی وکیل گرفتن و از متهم صبر نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی باشد. و جالب این است که در تفسیر 3 همون ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده وکیل در مورد دفاع از احترام و تأمینات شاهدین شغل قضا برخوردار می باشد. یعنی همون جایی در شأنی که مقامات قضایی و حضرات محترم دارن در دادگستری جمهوری اسلامی و وکلا هم باید از همون احترام و تعلیمات شاغلین شغل قضا برخوردار باشن. تمام این مقررات نشان دهنده این است که در واقع میبایستی این حق قانونی به رسمیت شناخته بشه و به هیچ روی امکان خلل و خدشه‌وار شدن به آن وجود نداره. خب اگر موافق باشید میشه در گفتگوی بعدی حالا به داستان حتی متهمان به برخورداری از وکلای تسخیری در محاکمات مهم اشاره کرد و پرداخت و ایزن سوالاتی رو که همیهنان عزیز داشته باشن رو در خصوص مباحثی که در این گفتگو بهش پرداختیم این آمادگی رو داریم که جواب بگیم و پاسخ باشیم.
مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم برای شما آرزوی بهروزی و موفقیت دارم، برای شما و همه همیهنان عزیزم در هر جای جهان که هستند. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار، تندرست و پیروز باشید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه یک دادگستری، از اعضای هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل زندانیان سیاسی در تهران، در دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقش وکلا و ضرورت حضور آنها خصوصا در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکمات که در مقررات و تفسیرهای زیادی به رسمیت شناخته شده، اینکه محاکم نمی توانند مانع حضور وکلا بشوند، تفسیره 3 ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جایگاه و شأن وکیل چه تعریفی دارد، توجه می فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.